علی رو برای فاطمه و فاطمه رو برای علی پسندیده است. رو این حساب بود که حضرت فاطمه به عقد ازدواج حضرت علی علیه السلام در اومد. در رابطه با کیفیت زندگی حضرت فاطمه در خانه امام علی علیه السلام به همین اشاره بکنیم که حضرت علی علیه السلام فرمودن من هر وقت غم و اندوهی در دلم بود با نگریستن به حضرت فاطمه این غم و اندوه هم زدوده می شد. امام علی علیه السلام در ذیل خطبه‌ای که در اون به فضائل و نکاتی در رابطه با حضرت فاطمه پرداخته بودن قسم می‌خورن به خدای متعال که هیچ وقت من فاطمه رو به خشم در نیاوردم و تا وقتی که زنده بود اون رو وادار نکردم به کاری که از اون رضایت نداشته باشه و اون هم منو هیچ وقت به خشم در نیاورد و هیچگاه از من نافرمانی نکرد. یکی از مراحل دیگه زندگی حضرت فاطمه بعد از رحلت پیامبر اکرم تا شهادت اون بانوی بزرگوار، حضرت فاطمه بعد از رحلت پیامبر اکرم در سوگ و ماتم پدر بزرگوارشون غرق بودن، یعنی نه تنها پدر رو از دست دادن بلکه آخرین فرستاده خدای متعال رو هم از دست داده بودن. بیماری حضرت فاطمه یکی از مصائب مهمیه که در دوران زندگی کوتاه اون حضرت رخ داد. بر اثر شدت ضربات و لطماتی که بر حضرت در اثر هجوم به خونشون وارد شده بود، حضرت در بستر بیماری افتادن و به سختی از بستر بلند می شدن تا کارهای خونه رو انجام بدن و گاه هم به سختی و به همراهی اطفال و فرزندان کوچیکشون خودشون رو به تربت پیامبر اکرم یا کنار مزار حضرت حمزه عموی پیامبر می رسوندن. از نکات دیگه‌ای که در زندگی حضرت هست وصیت اونه. حضرت به امام علی علیه السلام وصیت کردند که شبانه قسط داده بشن، شبانه کفن بشن، شبانه دفن بشن و هیچ کدوم از کسانی که در حق اون حضرت ظلم و ستم کردن در مراسم تدفین و نماز خوندن بر اون حضرت حاضر نباشن. در نهایت وجود مقدس حضرت فاطمه سلام الله علیها در سوم جماد الثانی سال 11 هجری به شهادت رسیدند. در کیفیت رحلت حضرت اینجور نقل شده که آبی طلب کردند، حضرت غسل کردند، لباس نو پوشیدند و در بستر آرمیدند و پارچه سفیدی رو روی صورت خودشون کشیدند و بعد از لحظاتی از دنیا رفتند. عمر مبارک حضرت طبق نقل مشهور 18 سال بود و حدوداً 95 روز بعد از رحلت پیامبر اکرم اون حضرت به شهادت رسید.
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. باز هم توفیق داشتیم با برنامه دیگر از بانوی نور در خدمت شما باشیم. در پایان باز هم از خدا می‌خواهیم که زندگیمون پر از محبت فاطمه و فرزندان فاطمه باشه و این بانوی بزرگ الگوی ما باشه در همه دوره‌های زندگی. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدار.
از یاد من نرفته روزی که در مدینه من دست بسته بودم، دشمن به خانه‌ام بود. از یاد من نرفته روزی که در مدینه من دست بسته بودم، دشمن به خانه‌ام بود.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در برنامه های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازه اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبان ها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سعد ابن عباده در کاروانی راهی مکه شد. قرار شده بود کاروان حجاج یثرب در مراسم حج پیامبر اکرم رو ملاقات کنند. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت نهم. سعد ابن عباده به سفر حج رفته بود. اهالی خونش منتظر برگشتن اون بودند. خونه رو آب و جارو کردن و چشم به راه سعد نشستند. مدتی که گذشت همه ی حجاج برگشتند جز سعد ابن عباده. دلشوره به جون اهل خونه افتاده بود. فکیه همسر سعد عشق میریخت و عمر بانو به سر و صورتش میزد. هیچ کس خبری از سعد نداشت. خوله گوشه نشسته بود و برای پدرش گریه میکرد. کسی نمیدونست چه بلایی به سر سعد اومده. عده‌ای برای پیدا کردن اون به مکه رفتن. سعد ابن عباده رئیس قبیله بود و اگه براش اتفاقی میافتاد نه فقط خانوادش بلکه عده‌ای از مردم یثرب ضرر میکردن. مدتی با ترس و دلهوره گذشت تا اینکه قاصدی از راه رسید و گفت
سعد ابن عباده خزرجی در راه بازگشت به یثرب است و به زودی وارد شهر میشود.
عمر بانو مادر سعد که از شنیدن خبر خوشحال شده بود پرسید
سعد نگفت این همه مدت کجا بوده است؟
خودش به زودی می آید و جزئیات ماجرایش را تعریف می کند. مختصر بدانید که وقتی کفار قریش از ملاقات اهالی یثرب با محمد ابن عبدالله با خبر می شوند آنان را تعقیب و سعد را دستگیر می کنند و به مکه می برند. در آنجا مطعم ابن عدی که از دوستان سعد و از بزرگان مکه و تاجر ثروتمند حجاز است واسطه می شود و سعد را از دست مشرکان نجات می دهد. خلق خوش سعد و مردمداریش به دادش رسید، وگرنه ابو سفیان و ابولهب به کسانی که پناهگاه محمد باشند رحم نمی کنند.
به شکرانه آزادی سعد ابن عباده از دست مشرکان مکه مهمانی بزرگی برپا شده بود. همه می‌خواستن جزئیات اسارت سعد را از زبان خودش بشنون. قبل از ورود اون مهمونخونه پر شد. مردان قبیله خزرج به استقبال سعد اومده بودند. کمی که گذشت همه فهمیدند که پیامبر اکرم سعد را جزء نقبای خودشون در یثرب قرار دادند. با این افتخار اسم سعد ابن عباده بیش از پیش سر زبون افتاد. سعد مسلمان شده بود. بعد از خوردن شام و رفتن مهمون‌ها سعد به اتاق مادرش عمر بانو رفت. همه ی اهل خونه دور تا دور اتاق نشسته بودند. سعد نفس بلندی کشید و گفت
در این سفر همراه 70 تن پیامبر را ملاقات کردم. ما با رسول خدا پیمان بستیم که از جانش مانند جان خانواده خیش دفاع کنیم.
سعد به چهره تک تک اعضای خانوادش نگاه کرد، بعد لبخندی زد و ادامه داد
جان رسول خدا مانند جان شما برای من عزیز است، حتی عزیزتر از جان شما. تا او را نبینید حال مرا نمی فهمید. او بهترین خلق خداست. من به او و خدایش از عمق جانم ایمان دارم.
سعد رو کرد به همسرش فوکیه و بقیه همسرانش و ادامه داد
شما عیال من هستید و مادر فرزندانم. دوست دارم کنار فرزندانتان بمانید، اما اگر نمی خواهید به خدای یکتا ایمان بیاورید مختارید. بر من جایز نیست همسر مشرک داشته باشم. آزادید که به سوی خانواده هایتان بازگردید، اما اگر می خواهید مسلمان شوید همراه من این کلمات را بگویید: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
همه یک صدا شهادت این رو گفتند و مسلمان شدند. کمی که گذشت سعد پیشونی دخترش خوله رو بوسید. این اولین بوسه سعد به صورت دخترش بود. خوله که اشک توی چشماش جمع شده بود از این فرصت استفاده کرد و دستاشو دور گردن پدرش انداخت. هر لحظه منتظر بود پدرش اونو پس بزنه، اما سعد این کارو نکرد. دوباره خم شد و سر دخترش رو بوسید. خوله از آغوش پدرش که بیرون اومد به دور و برش نگاه کرد و مادر بزرگش عمر بانو رو دید. عمر هم برای اون آغوش باز کرده بود. خانواده سعد یک به یک همدیگر رو در آغوش می گرفتند. این همه محبت فقط با گفتن شهادت این بین اونا ایجاد شده بود. خوله شنیده بود مسلمان ها مهربون هستند، اما حالا داشت این معجزه رو با چشم خودش می دید. شب موقع خواب خوله یاد محبت و بوسه پدرش افتاد و ضربان قلبش تندتر شد. زیر لب خدا رو شکر کرد و در اشتیاق روزهای بهتر چشمهاشو بست. قبل از هجرت پیامبر اکرم به یثرب، جوانان زیادی دور مصعب ابن عمیر جمع شده بودند. با کمک همین جوانها یثرب روز به روز رنگ مسلمانی گرفت و بعد از ورود پیامبر اسمش مدینه شد. مالک یکی از همین جوانهایی بود که زودتر از همه خانواده‌اش مسلمان شد و از لحظه ورود پیامبر اکرم به شهر همراه حضرت بود. مالک با نجابتی که داشت زود دل سعد و به دست آورد و با دخترش خوله ازدواج کرد. سال سوم هجرت بود که لشکر مشرکان به فرماندهی ابو سفیان برای جنگ با سپاهیان پیامبر به سمت مدینه راه افتاد. شهر به جنب و جوش افتاده بود. وقتی مردان جنگی از مدینه بیرون رفتند، دلشوره به جون خوله افتاد. خوله حس بدی پیدا کرده بود. میترسید اتفاقی بدی بیفته. کار شده بود دعا کردن برای سلامتی مردان جنگی. عمر بانو مدام ذکر میگفت. اون جز زنانی بود که در اولین روز حضور پیامبر اکرم در یثرب با اون بزرگوار بیعت کردند و مسلمان شدند. از اون روز آروم و صبور شده بود. مدام سر به سجده داشت و دعا می کرد و نماز می خوند. از عمق جانش پیامبر اکرم رو دوست داشت. اون وقتی شایعه شهید شدن پیامبر رو در نبرد احد شنید، در حالی که به سر و صورتش می زد به سمت مسجد رفت تا خبر دقیق تری به دست بیاره. خوله هم دنبالش رفت. همین که نزدیک مسجد رسیدند، زنهای زیادی رو دیدند که به قصد دفاع از مسلمانها و خبر گرفتن از مردانشون به اونجا آمده بودند. حضرت فاطمه زهرا و صفیه بانو عمه پیامبر هم بین اونها بودند. هر کس سعی می‌کرد حضرت فاطمه رو دلداری بده. اون تازه مادر شده بود. صفیه بانو دستهای حضرت فاطمه رو گرفته بود و دلداریش می‌داد. حدود 300 نفر از همراهان پیامبر اکرم قبل از شروع جنگ به مدینه برگشته بودند و برگشت خائنان زنها رو ترسونده بود. تا احد مسیر زیادی باید می رفتند. چاره ای نبود. همه به سمت احد راه افتادند. وقتی نزدیک کوه رسیدند خبری از جنگ نبود. پیکرهای زیادی روی زمین افتاده بود. خوله بین جنازه ها می گشت و سعی می کرد پدرش رو پیدا کنه که پیامبر رو دید و فریاد زد.
ای دختر رسول خدا، پدرتان زنده‌اند.
حضرت فاطمه به سمت پدر بزرگوارش دوید. کمی که گذشت خوله از دور پدرش رو دید. از اخم اون بند دلش پاره شد. سعد به سمت دخترش رفت و با فریاد گفت:
چرا به میدان جنگ آمده ای خوله؟
خوله به مادر بزرگش عمره اشاره کرد که عزا زنان پیش می اومد. عمره همین که به سعد رسید اونو در آغوش گرفت. خوله خواست سراغی از همسرش مالک بگیره، اما خجالت کشید. ساعت که نگرانی رو از چشمای دخترش فهمیده بود گفت:
مالک سالم است، اما برادرش شهید شد. او مشغول جابجا کردن مجروحان است.
اش تو چشمای خوله حلقه زد. هر زنی خودشو به پیکری میرسوند و زجه میزد. تازه عروسی بر پیکر شوهر جوانش نشسته بود و زار میزد. کمی دورتر حضرت فاطمه و صفیه بانو نشسته بودند و گریه میکردند. پیامبر اکرم همراه اونا گریه میکردند. با دیدن این صحنه عمر بانو رو کرد به سعد و گفت:
جانم فدای رسول خدا، چرا این گونه میگریند؟
سعد سرشو پایین انداخت و با بغض گفت:
ابو سفیان این جنگ را برای انتقام از رسول خدا و عمویش حمزه به راه انداخت. موفق هم شد. حمزه را کشتند و تکه تکهش کردند.
نام حمزه لرزه بر تن هر کسی میانداخت. پهلوانان عرب جرأت رویارویی با او را نداشتند.
حمزه در میدان جنگ شیر خدا بود و تکیه گاه محکم رسول خدا را داد تمام احوال. بعد از شروع رسالت پیامبر عمویش حمزه در مقابل قرهش قد علم کرده بود و از برادرزادش دفاع میکرد. گریه های جانسوز رسول خدا بر پیکر مصلح شده ای او نشان از شدت محبت پیامبر خدا به عمویش دارد.
خوله اشک در چشم ایستاده بود و به پدرش نگاه میکرد.
خوله، دفن شهدای احد زمان میبرد. به مدینه برگردید. فقط زنانی بمانند که میتوانند زخم مجروحان را ببندند.
چشم پدر.
خوله اینو گفت و به سمت حضرت فاطمه رفت. پیامبر اکرم که کنار پیکر مصلح شده ی عموی بزرگوارشون نشسته بودند، رو کردند به دخترشون و فرمودند: فاطمه جان، پدرت فدایت شود، برخیز، عمویم حمزه سرور شهیدان راه خداست. حضرت فاطمه سر بلند کرد و پیشانی خونالود پدر بزرگوارش رو دید. حضرت رو در آغوش گرفت و این بار بلندتر گریه کرد. پیامبر اکرم سر و صورت دخترشون رو بوسیدند. زخم پیشانی پیامبر خدا عمیق بود. حضرت فاطمه هرچقدر خون زخم رو پاک میکرد، خون تازه از زخم بیرون میزد. کمی که گذشت، پیامبر اکرم رو به دختر بزرگوارشون کردند و فرمودند: فاطمه جان، به مدینه برگرد. ما هم بعد از دفن شهدا برمیگردیم. همسرت علی مجروح شده، برو خانت را آماده کن تا از او پرستاری کنی. خوله، دختر سعد و زنهای دیگه هم به مدینه برگشتند. دو ماه از جنگ احد گذشته و چهره مردم شهر پر از غم بود. عزیزان زیادی را از دست داده بودند. سال قبل مسلمان‌ها در جنگ بدر با کمترین شهید و مجروح پیروز شده بودند، اما امسال طمع رسیدن به غنایم باعث شکستشون شده بود. هرچند روزی یک بار صدای ناله و شیون از خونه‌ای بلند و یکی دیگه از مجروحان احد شهید می‌شد. غم از سر و روی شهر می‌بارید. قرار بود ولیمه عروسی مالک و خوله چند ماه قبل باشه که جنگ پیش اومد. هر بار اتفاق می افتاد و هر روز اتفاق پیشبینی نشده‌ای در انتظار مسلمونا بود. بعد از جنگ احد کسی حوصله جشن نداشت. شهادت برادر مالک و زخمی شدن پدرش باعث شد کسی حرف از عروسی و جشن نزنه. به ناچار عروسی تا بهبود اوضاع عقب افتاد، تا اینکه پدر مالک قاصدی رو به خونه سعد فرستاد و پیغام داد که میخواد مراسم عروسی خوله و مالک رو برگزار کنه. از روز شنیدن پیغام قاصد، خوله راه افتاد دنبال خرید لباس و وسایل خونه. بازار شلوغ بود. سر و صدای بازاریان لحظه ای آروم نمی شد. خوله راه افتاد سمت حجره عموش. ناتا اونو همراهی می کرد. عموی خوله در بازار یثرب ظروف سفالی می فروخت. هر وقت گذر خوله به بازار می افتاد به عموش سر می زد. اون همین که قدم تو حجره گذاشت، گوشه روسریشو از روی صورتش کنار زد. با دیدن خوله لبخندی روی صورت خسته عمو نشست.
خوش آمدی خوله جان.
خوله روی سپایه ای نشست.
هر چه میخواستی پیغام میدادی، خودم برایت میفرستادم. میخوای برایت آب بیاورم؟
نه عمو جان، آمده بودم برای لباس عروسیم پارچه‌ای بخرم و زود برگردم. میدانید که پدرم از رفت آمده زنان به بازار خوشش نمیآید.
آره میدانم، سعد به غیرتمندی مشهور است. من هم از دیدنت جا خوردم. خیر است انشالله. خیلی خوب، برو به خریدت برس و زود برگرد. خانواده ای را ما در بازار رفت آمد دارند. پدرش با بیشتر کاسبان رفیق است. زیاد میبینم. شاید دوست نداشته باشد که عروسشان در بازار رفت آمد کند.
نگران نباشید عمو جان. الحمدلله در خانواده داماد تعصبات عربی رو به فراموشی است. مادر داماد که برای هماهنگی مراسم عروسی به خانه ما آمده بود میگفت رسول خدا فرمودند زنان می توانند برای انجام دادن امورشان از خانه خارج شوند. من هم انشاءالله قبل از اذان ظهر برمیگردم. ببخشید عمو جان.
در پناه خدا عمو جان، در پناه خدا.
خوله از حجره عموش بیرون اومد و توی بازار راه افتاد. ناتا قدم به قدم اونو همراهی می کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
از رادیو معارف با شما هستیم. بازپخش برنامه روایت کتاب رو 22:55 دقیقه، یعنی همین امشب، همراهی کنید از رادیو معارف. ساعت 12:49 و 41 ثانیه است و دعوت میکنم با برنامه پارسایان همراه باشید تا بیشتر با سیره و اخلاق علما آشنا بشیم. از زبان حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان موی
میگویند از خود خبر ندارند، آشفتگان مویند از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء عاملین به وظیفمون باشیم، وظیفه خودمون رو بشناسیم و به وظیفمون عمل کنیم. تعابیری هست در کلمات برخی از بزرگان که خدای متعال عابد نمیخواد، عبادت کننده نمیخواد، خدای متعال عبد میخواد، کسی میخواد که آنچه وظیفش هست عمل بکنه، نه آنچه که دلش میخواهد. طرف میگه من خیلی از نماز خوشم میاد، ولی شاید الان این نماز مستحبی وظیفه شما نباشه، وظیفه دیگری به عهده‌ات داشته باشی، او رو باید عمل بکنی. حضرات معصومین علیهم صلوات الله الگوهای بسیار زیبایی هستند برای انجام وظیفه در قبال خدای متعال. امیر المؤمنین علیه السلام لیلة المبید وظیفه خودش می داند برای حفظ جان پیامبر در جای پیامبر استراحت بکند تا اینکه پیامبر خدا بتوانند هجرت خودشون را آغاز بکنند. یا در جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، این صبر در مقابل گرفتاری ها، همه اینها وظیفه امیرالمؤمنین علیه السلام است، وظیفه مند عمل می کند. حالا این الگوی شجاعت در این جنگ ها چون وظیفه خودش را صبر می بیند، بعد از ارتحال و شهادت نبی مکرم اسلام در مقابل اون ناملایمات صبوری میکنه، دیگه دست به شمشیر نمیبره، وگرنه شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام جای خودش هست، اما اون شجاعت در مسیر اطاعت امر خدا خرج میشه، این صبوری هم در مسیر اطاعت امر خدا خرج میشه. خدا به هممون توفیق بده اهل اطاعت از فرامین خدا و عمل به وظیفه دینی باشیم، که این نکته هست ما رو رشد میده و بالا میبره و جزء اولیاء خدا قرار میده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم اوز
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد تقی بهلول، اون عالم بزرگوار که عمر طولانی هم خدای متعال به او داده بود و نمونه بزرگی برای مبارزه با طاغوت، قضیه کشف حجاب در و سخنرانی عجیب و غریب ایشون در مسجد گوهرشاد در مقابل کشف حجاب خب معروفه، سخنرانی های آتشین ایشون در مقابل طاغوت رضاخانی و طاغوت بعد از رضاخانی مشهوره، و همراهی با حرکت عظیم مردمی در انقلاب اسلامی هم معروفه. ایشون خودشون نقل میکند که من یه وقتی با مادرم کربلا مشرف شده بودم، ماه شعبانی بود، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه مرجع تقلید که اونجا حضور داشتن، به من فرمودند که از شب اول ماه شعبان تا نیمه ماه شعبان بعد از نماز در همان مکانی که آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نماز می‌خوندن من منبر برم. پذیرفتم، طلبه جوانی بودم، مقداری درس رو خوانده بودم و حالا اهل منبر هم شده بودم. ایشون به من اعتماد کردن و من منبر می رفتم. هر شب منبر می رفتم 15 شب. این 15 شب در کربلا که تمام شد، آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه اسد ابوالحسن اصفهانی فرمودن برو نجف، 10 شب هم نجف منبر برو. من عمل کردم. بعد از این 10 شب مرحوم آیت الله نائینی از من دعوت کردند که 10 شب بعد از نماز مرحوم آیت الله نائینی سخن بگم و منبر برم. این جلسات پر رونقی بود و می آمدن مردم و گفتگو می کردیم و بحث می کردیم و منبر می رفتم استفاده می کردن. یه وقتی جلسه خصوصی بود خدمت مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون به من فرمود خب آقای بهلول شما برای زیارت اومدی یا برای درس آمدی؟ گفتم آقا جان الان با مادرم برای زیارت آمدم، مادرم رو آوردم زیارت بکنه. خب الان 1 ماهی هم هست که در این عتبات عالیات به لطف خدا مشغول زیارت و تبلیغ و سخنرانی و به لطف شما و دستور شما دارم انجام میدم، اما قصد دارم برگردم مادرم رو به وطن بگذارم و انشاءالله بیام اینجا درس بخونم تا مجتهد بشم، به مقام عالی علمی برسم و دیگران بتونن از من تقلید بکنن. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه فرمود شما از چه کسی تقلید میکنید؟ مرحوم شیخ محمد تقی بهلول عرض میکنه آقا از شما، من مرجع تقلیدم شما هستید. فرمود به فتوای من شما درس خواندن برای شما حرام است، از امروز حق نداری دیگه درس بخونی، باید منبر بری و بر علیه این طاغوتی که داره دین مردم رو میگیره سخن بگی، مردم رو روشن کنی. این بیانی که تو داری باید تو این مسیر خرج بشه. رضا خان پهلوی داره بر ضد قرآن عمل میکنه، تو باید بری بر وظیفه خودت عمل بکنی. فرمود مجتهد داریم، ولی مبلغ و سخنرانی که بفهمد چی میگه و با تقوا و متدین هم باشه و مردم رو بتونه راهنمایی بکنه کم داریم. فرمود تا زمانی که تو بخوای بیای اینجا درس بخونی و مجتهد بشی، وقتی برمیگردی هیچ مسلمانی تو ایران نمونده که بخواد از تو تقلید بکنه، الان باید بری احکام دین رو به مردم برسانی. مرحوم بهلول رحمت الله علیه میگه من با این که فضای علمی رو خیلی دوست داشتم، اما وقتی که این سوال رو ایشون فرمود و این دستور رو داد گفتم چشم. فقط یه نکته‌ای به ذهنم آمد، گفتم من حاضرم برم تبلیغ کنم بر علیه مفاسد رضاخانی گفتگو کنم، اما اگر این تبلیغ به جنگ و خونریزی منتهی بشه و اون دستگاه دژخیم بیاد مردم و کسانی که دور من هستن یا خود من رو از بین ببرن چه؟ مسئول این خونها کیه؟ آیا من نیستم؟ فرمود که این کارهایی که تو میکنی اگر جنگ، آغاز جنگ از طرف تو نباشه و تو فقط حکم الهی رو داری میگی و اونها هستن که به شما حمله میکنن، شما شهید هستید و مسئول این خونها اونها هستن. تو باید دین خدا رو زنده کنی و احکام الهی رو بگیری. گفت چشم. برگشتم و تصمیم گرفتم دستور مرجع عالی قدر خودم رو به قدر امکان اجرا کنم و آن شد که شد. سخنرانی های آتشین در دفاع از دین، در دفاع از احکام اسلامی، در مقابل اون طاغوت. آدم باید به وظیفه خودش عمل بکنه، نه آنچه که میلش میکشد و دوست دارد. اگر ما به وظیفه خودمون عمل کردیم انشاءالله مورد تأیید الهی و موفق خواهیم بود.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست رجوع آیدت کاستی.
برنامه پارسایان رو شنیدید، همراه رادیو معارف هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی یعنی بربال سخن رو بشنوید با سخنرانی حجت الاسلام سید حسین حسینی قومی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم